دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، انوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نفس زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن
ایام یار تو، من
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام علیکم، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ سر کارین؟ چیکارا میکنین؟ خونه این؟ غذا میخورین؟ غذا میپزین؟ رانندگی؟ باریکالله. هر جایی که هستید خوب باشید و میدونید که این برنامه زنده نیست، برنامه رادیو پس فردا، گلچینی از رادیو پس فرداهای سال گذشته، سال 93 هست که دارید میشنوید. اگه تو ماشین هستید تون نرید خیلی، این تون رفتن خیلی کار خوبی نیست دیگه، یعنی حواستون باشه. یعنی آقا تند روی کلا کار بد و زشتیه، کلا تند روی در زندگی. یعنی امشب تو این پس فردایی که گلچینه سال گذشته است، با هزار تا دلیل و برهان بهتون ثابت میکنیم که تندروی خیلی بده. اصلا تند رفتن هم که گفتم کار خوبی نیست، تندروی هم آقا شاعر گفته تند نرو بهر کسی، اول خودت دوم کسی. چی گفتم واقعا، چی گفتم؟ به هر حال این برنامه رو بشنوید، گلچینی از برنامه‌ای که با موضوع تندروی داشتیم سال گذشته. چکریم.
بیانیه شماره 751.
ای کسانی که از دیدن تصاویر تندروهای اسلامی در خارج از کشور گرخیده اید، بدانید و آگاه باشید که این تندروها از شکم مادرشان اینجوری تندرو نبودند، و ببینید چه بلاهایی در طول زندگی سرشان آمده که انقدر تندرو شدند. لکن به هر حال شما از گرخیدگانید، امضا از دست هر گونه تندروی افراطی ریشدار اسلحه به دست با آخرین سرعت فراری های رادیو پس فردا. خانم آقای دختر، خانم آقا پسرا، ما ایرانی ها بدون شک یکی از بانمکترین ملیت های دنیا هستیم، مثل همون که هنر نزد ایرانیان است و بس. اینا نمک هم جز بشه، اصلا تو این شکی هم نیست. الان مثلا خود ما ببین اینجا گوله گوله همینج نمک ازمون همینجوری میریزه بیرون، نمیدونم چجوری جمعش کنی. بله شما هم که ماشاءالله اصلا خودتون نمک سودی. اما این بانمک بودن هرچی که در زمینهای معنوی خوبه، ولی از نظر سلامتی و بهداشتی اصلا خوب نیست. چون یکی از مقامات وزارت بهداشت گفته که ما چون نمک زیاد میخوریم، ما ایرانی ها درصد بیماری های قلبی عروقی یا همون سکته قلبی خودمون حسابی رفته بالا، جوری که داره نگران کننده میشه. بنابراین ما ضمن این که بر بانمکی معنوی خودمون به شدت تأکید میکنیم، از خودمون، خودتون، خودشون، باقی آحاد ملت درخواست میکنیم یک جنبش نمکدان شکنی آقا را بندازیم، یک کمپین نمکدان شکنی را بندازیم. به نمک نبگیم بره پی کارش اصلا، ها؟ ولی آقا غذای بدون نمک هم مزه بیمارستان میده لام از سباخه، چی کار کنیم؟ آقا این چه زندگی؟ آقا هرچی خوشمزه است هزار تا ضرر داره، هرچی بدمزه است صد تا فایده. یعنی چی آقا؟ مسئولین رسیدگی کنن دیگه.
داشتی راجب مردم دوشنبه صحبت میکردی و اینکه از نظر اونا ما چجوری فارسی حرف میزنیم. من یه سفر رفته بودم ازبکستان، اونجا انقدر قشنگ فارسی صحبت میکردن. مثلا من اگر ازشون سوال میکردم اونا میگفتن وای سخنی تو مرا نغز آمد. تازه حالا این یه نمونه کوچیکشه، باورتون نمیشه اسمای ما، تمام اسمای ایرانی، جهانگیر، گرشاس، همه این اسما روی ازبکی‌ها بود. واقعا که اصلا برای من خیلی عجیب بود، اون احترامی که برای شاعرای ما میذاشتن از خود ما بیشتر بود.
به به، ازبکی‌ها، تاجیکی‌ها، افغانی‌ها، همه اونایی که اطراف ایران صدای ما رو میشنوید و میفهمید ما چی میگیم. مهم اینه که بفهمید ما چی میگیم تو این برنامه. آقا زنگ بزنید به ما دیگه، خواهانتونیم بدفور. ما به همه شمایی که از شنیدن نام گروه‌های عجیب الخلقه‌ای مثل القاعده و طالبان و داعش و بوکو حرام و بوکو حلال و بوکو مستحب چه می‌دونم اینا حالتون بد میشه، حق میدیم، بد فرم هم حق میدیم. یعنی آدم اگه از اینا شنید، از اسم اینا رو شنید و حالش بد نشد، بعد شک کنه به خودش چیان. آقا شبیه کابوس میمونن لامصبا. فقط حیف کابوسش وقتی از خواب بیدار میشیم تموم نمیشه لامصبا. ما هم مثل شما گاهی میشینیم فکر میکنیم که چرا این همه این روزا خبر جدایی زن و شوهرها و به هم خوردن زندگی‌ها رو میشنویم، خیلی ناراحت میشیم. تو نگو همه ماها آقا به یه چیزی که باعث این جدایی ها میشه دقت و توجه نکردیم و اونم بگید چیه؟ اینه که موقع عقد هوا گرم باشه یا نباشه. ببین خیلی مسئله مهمیه، من میدونم شما البته هنگ کردید از این حرفای من، بنابراین توجهتون رو به فرمایشات این حاج آقای هواشناس عقدشناس جلب میکنه.
اگر همین اجراء صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت 10 از میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت 4، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد را اجرا بکنید. اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم.
بله. خب عروس خانم‌ها، آقا دومادا، خانواده‌های عزیز، این همه میشینید سر تفاهم و نمیدونم شغل دوماد و جهیزیه و مهریه و اینا حرف میزنید، خب یه نگاه هم به هواشناسی بکنید ببینید موقع عقد هوا گرمه، سرده، ولرمه، یخبندونه، چجوری آخه؟ یعنی چی؟ خدا رو شکر هوا هم که داره میره به سمت خنکی دیگه، دستتون باز البته رعایت کنید. آقا ور میدارن تو اوج گرما میرن عقد میکنن این جوونا، اصلا متوجه نیستن؟ خب شما معلوم ازدواجت محکوم به شکسته عزیز من، گوش نمیکنین دیگه. به خصوص این بچه های جنوب خیلی باز حواسشون باشه که میخوان عروسی بگیرن یه وقت گرمای هوا کار دستشون نده، چون میدونید هم خودشون خیلی گرمن هم هواشون خیلی گرمه. من موندم این ازدواجا واقعا تو جنوب چی میشه، به کجا کشیده میشه واقعا.
یه دختر زبندری داشتیم کلاس سوم دبستان بودم، من این خانم معلم قرآنمون بود، چادر داشت و مقنعه و ابروشم با تیغ میزد، میخواست که موی بدنش کسی نبینه. یه روز زد تو گوش من که تو کاپشن صورتی پوشیدی، شما ضد انقلابی، خانوادت اینجوریه، برو بیرون، برو با مادرت بیا. من اومدم خونه گریه که منو زده، و بعد دیگه مام بابام یه نامه نوشتم به رئیس آموزش پرورش که این خانم دیوونه است، بچه رو میزنه برای رنگ لباس و بیرونش کردن از اون مدرسه. ولی خود این باعث شد که خیلی علاقه من به آدمایی که رنگای شاد و بیشتر دوست دارن بیشتر شد، با اینکه احساس میکنم خطرناک نیستن.
یه ناظم افراطی داشتیم، ایشون کاراته کار بودن، مثلا می اومد تو سنچن راه رو داشتی راه میرفت، یه میدی یه لنگ اومده بالا گردنه، نگاه میکردی این به آقای ناظم عصبانی میزد.
خیلی ممنونم.
یادم میاد 23 سال پیش که اومدم ژاپن، با افراطی ترین آدمایی که برخورد کردم ژاپونیا بودن، اونم تو کار.
بله ما که نمیشناسیمشون، ولی شما میگید لابد دیگه، لابد درسته.
میتونیم در صنعت قبرسازی هم و خودکفایی برسیم و قبرهای سیاره رو تولید کنیم که هم جای کمتری بگیرن، همین که عزیزان بتونن میتشون رو در محل در اختیار داشته باشن.
چی بگم والا،
بیا برو دم در استودیو، یکی کارت داره.
با من کار داره؟ کی دمه در استودیو؟
آره میگه من ازیم. ازی
سلام داداش آرتا.
بله
ببین من یه کار کوچیک باید دارم.
چی به نه
والا، همچین ترسی وجودتون رو فرا نگرفته بود؟
برای اون مرحوم که زجه نمیزد، از ترس مرگ که زجه میزد. بالاخره دیگه مرگ دیگه.
شوری بزرگ مامانم بود
خوب
فوت کرده.
خوب
آرتا خجالت نمیکشی؟
نه 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 اشتباه گفتم.
دکمه ریست رو میزنیم و به ادامه برنامه توجهتون رو جلب میکنیم، اینجوری بهتر. بریم سراغ افراطی‌های اسلامی در دنیا، وقتی طالبان و القاعده در برابر داعش و بوکو حرام کم می‌آورند. آقایون خانم ها، این دین به طور کلی چیز عجیبیه، یعنی انقدر طیفش وسیعه که شما از یه طرف میتونین دیندار باشید و بر اساس اون تعریفی که از دینتون دارید آدمای اطرافتون رو سوسک ببینید و هر موقع دلتون خواست بزنید له و لوردشون کنید، از طرف دیگه هم میتونید از دین به قولی قرائت رحمانی داشته باشید و دینتون رو وسیله قرار بدید که باهاش همه رو دوست داشته باشید. حالا ما چون موضوعمون تند رویه، امشب میخوایم بریم سراغ اون دیندارایی که اون نگاه سوسکی رو به آدما دارن و در این راه انقدر تند روی میکنن، انقدر افراط میکنن که آدم رسما خوف برش میداره. بنابراین مواظب خودتون باشید دیگه، ما داریم میریم سراغ آدمای خیلی خطرناک امشب دیگه. ای خوبی بدی چیزی از ما دیدین دیگه به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، جوانای خوبی بودیم ما والله. والا بعید میدونم حالا دیگه برای هیچ کدوم از ما مهم باشه که مثلا القاعده چیه، بن لادن کیه، یا مثلا طالبان چی بود و چه کرد. خیلی از ما مثلا با شنیدن نام طالبان یاد مردم مظلوم افغانستان میفتیم که چطور چند سال حکومت وحشتناک اونا رو تحمل کردن و هنوزم دارن از فعالیت‌های اونا رنج میبرن، یا اینکه یه آقای پولدار ماجراجویی به اسم بن لادن چطوری تونست اون همه آدم رو تو نقاط مختلف دنیا به کشتن بده. مهم اینه که این جور موجودات تندروی عجیب و غریب فکرشون اینه که مردم دنیا خودشون نمیفهمن چی خوبه چی بد، نمیتونن تصمیم بگیرن که چه جوری زندگی کنن چه جوری بمیرن. البته اینم باید پذیرفت که هر چقدر که این تندروهای اسلامی برای زندگی مردم برنامه خاصی جز بزن و بکوب و ترس و اجبار ندارن، در عوض تا دلتون بخواد برای مرگ بهشون پیشنهادهای جذاب میدن. شما میتونین یه جوری بمیرین که طبق آموزه‌های این گروه‌ها مثلا ساعت 10 صبح که رفتین وسط یه مش آدم بیگناه خودتون رو ترکوندین، نهار رو سر سفره پیامبر اسلام باشید، ایشون هم لابد بر اساس همین آموزه‌های به شما افتخار کنه، چه بسا براتون تهدیه اضافه بهشتی هم سفارش بده، بس که شما خدمت کردین به دینش. از اون طرف شما میتونین خیلی راحت به ساده‌ترین دلایل اعدام بشین، چرا که نه دیگه، در چنین نظام زیبایی اعدام یه حکم خیلی سخت و سنگین نیست که، یه حکم همچه علکی دوره همیه بیشتر. بنابراین در صورتی که این افتخار رو داشتین که در حکومت این نوابغ زندگی کنین، اصلا نگران نحوه و شکل مرگتون نباشین، اینا براتون حسابی برنامه دارن، خیالتون راحت.
دکتر
جانم
چقدر درد میکنه سرم دکتر، من هیچ وقت نمیتونم آدم راحتی باشم. چرا؟
شانس آوردی که نشکسته، اون باند روش نگه دار.
دکتر یارو هی نگاه میکنه، هی نگاه میکنه، خب باید میزدم دهنشو پر خون میکردم یا نه دکتر؟
واقعا متاسفم، باید رفتارتو درست کنی.
نمیدونم وقتی گلاویز شدم باهاش سرم به کجا خورد.
ببینم میتونی بیشتر توضیح بدی که چرا فکر میکنی نمیتونی هیچ وقت آدم راحتی باشی؟
دکتر این همه از من پول میگیری، من هم بعد مریضت باشم هم توضیح بدم، پس تو چه کاره ای دکتر اینجا؟
خب من بر اساس علائمی که تو حرفای تو هست بعد مشکلتو تشخیص بدم.
دکترم دکترای قدیم، یادش بخیر من بچه که بودم یه دکتر صخره پیما بود، سرما میخوردیم میرفتیم پیشش.
خب این چه ربطی داره؟
از در اتاق که وارد میشدی سلام نکرده نسخه رو نوشته بود و داده بود دستت، خوبم میشدیم، الکی نبود.
مسلماً درمان سرماخوردگی با روان پریشی های پیشرفته و کامپلیکیتد شما خیلی متفاوته.
دکتر الان خیلی ظریفه، من گفتی که دیوونم نه؟
نه نه، من اسم کلی ناهنجاری های اکسوپتالیستیک روانی رو به کار بردم.
دکتر تو داری به من توهین میکنی، من نمیتونم این وزن رو تحملش کنم. دکتر فکر نکن من نمیفهمم، من خیلی تیزم.
آروم باش، سعی کن به خودت مسلط باشی. من دکترتم، هیچ وقت به توهین نمیکنم عزیزم.
دکتر من به توهین خیلی حساسم، اصلا نمیتونم تحملش کنم. تا حالا چند نفر رو خاطر همین توهینو زدم ناقص کردم.
اینم علامت یه دیسوردر منتالی که جدیده.
دکتر یه بار دیگه از این کلمه های قلمبه سلمبه تحویل من بدی، این میز روی سرم خورد میکنه.
نه آروم باش، خودتو کنترل کن، باید نسختو کاملا عوض کنم. فقط باید به من بگی چی شد که به این مرحله رسیدیم.
دکتر این به بچگیام برمیگرده. یه بار که بچه‌های محل با طناب از درخت آویزونم کرده بودن و بهم می‌خندیدن، بابام از راه رسید و به جای اینکه اونا رو تنبیه کنه منو گرفت تا می‌خوردم کتکم زد و بعد بهم گفت
خاک بر سرت کند، آبروی هر چی دستم و این رو بردی، باید می‌بردم می‌ذاشتم سر ناتنقم، منو خجالت زده نکنی، خاک بر سرت کند.
خب بعدش چی شد؟
من 5 روز همینجوری از درخت آویزون بودم تا اینکه یه پرنده با هم دوست شد، یه عقاب بود.
یه عقاب توی شهر؟
برام غذا می آورد، منم عوضش بهش حرف زدن یاد می دادم، برام گنجیشک و موش شکار می کرد و می داد می خوردم، یکم که حرف زدن یاد گرفت کمک کرد که تا از اون درخت خلاص بشم.
باید قرصای ضد توهمت رو هم سر موقع بخوری عوضشون کردم.
دکتر برای اینکه بابام به خاطر من خجالت نکشه از تک تک اون بچه‌ها که آویزونم کرده بودن انتقام گرفتم.
کار خطرناکی که نکردی.
نه دکتر من آدم سختگیری نیستم. توی غذای یکیشون سم ریختم، 1 ماه بیمارستان بستری بود. آخرش فقط معده‌شو درآوردن. الان فقط میتونه آب بخوره. اون یکی هم یه بار که داشت با دوچرخه میرفت هولش دادم زیر تریلی.
وای خدای من، بلایی که سرش نیومد.
نه دکتر نه، چیزیش نشد. زیر چرخ نرفت. فقط این لباسش گیر کرد به سپر تریلی تا اصفهان زیر تریلی کشیده شد.
حتما داری اغراق میکنه دیگه.
چی میگی دکتر؟ مهم اینه که بعد از این کارا پدرم به هم افتخار کرد.
خاک و سرت کند، من به تو افتخار میکنم، اسم دستم بویا رو بردی بالا، خاک و سرت کند.
ولی ظاهرن خیلی هم راضی نبودن.
نه نه نه، اون خاک بر سرت کنن تکیه کلامش بود.
باشه خب من دارواتو به کلی عوض کردم امروز، حتما سر موقع بخورشون تا هفته بعد بهتر.
دکتر اذیت نکن، به جاش تو این پاییز بیا با هم بریم قدم بزنیم، هوا خیلی دو نفر است.
ممنون، من وقتشو ندارم.
باشه من میرم به خانم دکتر قدم میزنم. بله؟ اون مهربونترم هستش، میتونم دست
بزنم. بس دیگه آقا، کافیه، بفرمایید بیرون. آقای منشی نفر بعدی. آقای منشی.
اتفاقی توی زندگی که با نگاه تو آروم ندارم، کنار من باشی آروم خیالم، میدونم بدون تو نمیتونم دووم بیارم. من دوست دارم، تو دوستم داری، واسه همینه که از هم دست برمیداریم. دست با تو بذار روی گونه هم، دستم
همیشه میمونی با ما،
واسم بخور همیشه میمونی با ما.
بالا بری پایین بیای، تو مال منی قلب تو برام بیار، تو مال منی
بالا بری پایین بیای،
تو مال منی
خانم آقایون. یه چیزایی یه وقت در زمینه تندروی آدم توی کشور خودمون آدم میبینه پیش خودش میگه این داعش درونی که بیشتر ما ایرانی هم داریم اگه روی خوش ببینه زمین مساعد پیدا کنه چه غوغایی به پا میکنه خدا وکیلی. آقا همین چند روز پیش تو تلویزیون جمهوری اسلامی خانواده‌ای تشریف فرما شدن، آدم از دیدنشون نفسش میبرید اصلا. این خانواده تشکیل شده بود از مرد خانواده که حاج آقای روحانی بودن، زن خانواده که حاج خانمی بودن، بچه به بغل، چادر به سر، روبنده به صورت. بله روبنده. دختر بزرگ خانواده هم یه دختر که چرس کنم یه خانوم 16-17 ساله بود، ایشون هم بچه به بغل، چادر به سر، روبنده به صورت. مجری برنامه معلوم بود رسما در برابر این خانواده روبنده دار کم آورده، از مادر خانواده پرسید که چرا روبنده زده. مادر خانواده هم نگذاشت نه برداشت، پای علم و دانش رو کشید وسط و گفت
زنهایی که خودشون رو میپوشونن، یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه، جوانتر میمونن،
شادابتر میمونن.
نه فقط به خاطر این آه. از چشمهای مرد اشعه تولید میشه که به صورت زن میخوره پیری زود دست میاره. یعنی
این مستنده؟
بله.
یعنی الان خانم عزیز اگه شما رو بنده نمیندازی نمیذاری، هی نرا دکتر پوست نمیدونم کرم فلان و بهمان براتون بنویسه، شما مشکلتون همون اشعه هست که از چشم ما مردا میاد بیرون. این کرما و پمادا اینا هیچ کاری براتون نمیکنه. فقط ما نفهمیدیم طبق حرفایی که این حاج خانم میزد اگه آقای عینک آفتابی بزنن همین اشعه شیطانی پوست خراب کنه از چشماشون میزنه بیرون، یا نه این اشعه کلا فقط در مقابل پارچه مشکی اونم از اون کلوفتاش کم میاره، نمیدونم. در هر صورت عامل پیر شدن پوست خانم ها رو هم فهمیدیم، کشف کردیم، تموم شد پیکارش. حالا ببینید این کفاری که میرن کنار دریا همه جا رو میندازن بیرون دیگه چه بلایی به سرشون میاد. اینا فکر کنم با توجه به اینکه آقایون میدونن اشعه سفارشی هم براشون میفرستن، اینا قبل از 20 سالگی از نظر پوستی 70-80 سالشون دیگه، اینا دیگه تمومن دیگه. حالا این خانواده بامزه دخترشون هم برای حفظ پوست به همین شکل حجاب داره، منتها نکته دیگه اینه که این دختر خانم حالا نمیدونم بازم برای حفظ پوسته یا اینکه نه برای حفظ اسلامش، در 12 سالگی ایشون نامزد کرده، در 14 سالگی به عقد در اومده، الان هم که 16 سالشه بچه به بغل اومده بغل مامانش نشسته، داداشش تو بغل مامان شیرخاره است، داداش خانومه، بچه خودش هم تو بغل خودشه. حالا حتما گاهی داداشش مثلا یعنی دایی این بچه میشه دیگه، یعنی دایی بچه مثلا در عالم شیرخارگی با خواهرزادهش بازی هم میکنن و چه واسه بعد از خوردن شیر یا آروغی هم با هم میزنن دلشون آروم شه. البته این دختر خانم هم همه اینا رو به چشم مستحبات و برای پیشرفت زندگی نگاه میکنن بهشون، نه به چشم دیگه. یا
فکر میکنم رعایت مستحبات خیلی زندگی رو بهتر پیش میبره، یعنی برای خود زندگی بهتره.
بله بهتره دیگه. در پایان از مسئولین صدا و سیما خیلی تشکر میکنیم برای اینکه انقدر خوب نبض جامعه دستشونه، میدونی؟ یعنی نبض دست میدونن باید چه چیزایی رو به مردم به عنوان الگوی زندگی نشون بدن. به راستی که این صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که داعش داخل کشور رو زنده همچی روپا نگه داشته. آفرین به شما.
فرشید، افراطی ترین چیزی که من تا حالا دیدم و شنیدم بله. این بود که استاد دانشگاهمون، استاد بینشمون میگفت یکی از دوستای من به این درجه از ایمان رسیده که با این که دو تا بچه داره ولی شوهرش هنوز موهاشو ندیده. بله اینجوریاست.
عجب، اینو دیگه این مدلشو دیگه ندیده بودیم دیگه واقعا.
افرادی ترین چیزی که من باش برخورد کردم تو سن 15 تا 18 سالگی توییتر مدل 79 کارینای بابام بود که زدم در و داغونش کردم و دست از سرش بر نمیداشتم.
خسته نباشید، خیلی متشکرم. خانم آقایین، دختر خانم آقا پسرا، الان که دوره خلافت بازی تو دنیا، یعنی هر موجود در و داغونی که از ننه باباش قهر کرد در صورتی که آدم بی رحمی باشه اعتماد به نفس خوبی هم داشته باشه میتونه اعلام خلافت کنه. مثلا یکیشون همین آقای ابوبکر بغدادی که تو سوریه و عراق اعلام خلافت کرده، بلا فاصله یه نقشه هم داده بیرون، گفته که علاقه خاصی داره که نصف دنیا رو هم به خلافت خودش اضافه کنه. خب رسما تندروی این دوستان یه چیزی تو مایه‌های مثلا چه می‌دونم مثلا قبلای خان مغوله که همجوری می‌کشته میومده جلو کشورهای مختلفو فتح می‌کرده. منتها مسئله اینه که اون دوست مغولمون صدها سال پیش زندگی میکرده، این دوستان در عصر پیشرفت تکنولوژی سال 2014 آقا زندگی میکنن. خلاصه این جناب بغدادی و دار و دسته داعشیش دارن کاری میکنن تو عراق و سوریه که آدم ناخودآگاه میگه صد رحمت به اون بن لادن و القاعده. از اون ور تو نیجریه آقا یه بابایی هست به اسم ابوبکر شکاو، یا همون به شکو هم بهش میگن، حالا فارسیش مثلا شاید بشه شکو، شکو ها شکاو، یه همچی چیزی، که سرکرده بوکو حرامه و ایشون هم اونجا اعلام خلافت کرده. منتها این یکی یه نمونه فرهنگیه، چون اصلا اسم گروهش هم بوکو حرامه که به زبون خودشون یعنی آموزش به سبک غربی حرام است. بعد برای اینکه ثابت کنن آموزش به سبک غربی حرام است، یهو میان 2300 تا دختر بچه رو از دم مدرسه شون بار میزنن میبرن تا همه بفهمن آموزش اسلامی از نظر اینا یعنی چی. در بامزه بودن و البته فرهنگی بودن این گروه همین بس که سرکرده قبلیشون که ارتحال کرده حتی کروی بودن زمین رو هم آقا زیر سوال میبرده و کلن یه 3-4 قرنی دوستمون عقب بوده. ایشالا درست میشه، 3-4 قرن که خوبه، حالا ما تو همین ایران خودمون مسئول داریم، هنوز تو شب ابی طالب گیر کرده بیرون هم نمیاد. بله درست میشه، درست میشه.
صدای رگبار پشت هر دیوار، تو هر میدون تناب داره، زمان نیست زمان تموم شد، تاریکی در حال انفجاره، دستار ماشه چشات و بستی، فکر این کل خوشبختی میاره، جمعون ملی اعدام آفتان، تاریکی در حال انفجار،
یکی از تابلو ترین و پربیننده ترین اتفاقاتی که در نتیجه تندروی گروه های تندروی اسلامی تو دنیا اتفاق افتاد فاجعه 11 سپتامبر بود. هنوز شاید خیلی ها براشون سوال باشه که چجوری میشه یه موجوداتی برن هواپیماهایی که مردم بیگناه توشون هستن و بدزدن، بعد اون هواپیماها رو بکوبن به برجایی که یه سری آدم بیگناه دیگه توش هستن و بعد الله اکبر گویان پیروزی خودشون رو در این نبرد جشن بگیرن. این تصویر نشون میده که مغز بعضیا تا چه حد میتونه در حالی که زنده اروپا هستن از درون متلاشی باشه. آقا حالا همین تصویر پر از قتل و کشت و کشتار رو اینا رو بیارید بذارید پیش وضعیتی که الان تو شهرهایی هست که این موجودات تندرو دارن توش حکومت میکنن. مثلا جدیدن یه فیلمی منتشر شده، یه خانم سوریه‌ای دوربین رو زیر چادرش قایم کرده از وضعیتی که شهرهایی که دست ایناس فیلم گرفته. توی فیلم رسما همه از مرد و زن اسلحه به دستن، آدم احساس میکنه به هر کی بگه بالای چشت ابروی یهو رگبار گلوله میبنده بهت. بعد این خانم با دوربینش میره توی پارکی، اونجا یه ماشین گشت میاد بهش تذکر خیلی جدی میده به خاطر اینکه آقای مأمور یک لحظه تونسته بوده صورت ایشون رو از کنار روبنده ببینه. بعد دیگه شما خودتون قضاوت کنید که این آدمایی که از کنار رفتن لحظه‌ای یه روبنده نمیگذرن چطور میخوان از ماجراجویی‌های مثل 11 سپتامبر بدون خوشحالی و لذت رد بشن.
من فکر میکنم تو کشورهایی که دست این تندروها ظلم و اشرافی که به خانم‌ها میشه اصلا قابل مقایسه نیست با آقایون. من که به همه اعلام کردم اگه یه روزی خدایی نکرده مجبور بشم تو جایی که زیر دست اینا زندگی کنم، یا فرار میکنم یا خودکشی. البته بگم، وقتی این تفکراتمو تو جمع دوستان مطرح کردم، کلی پیشنهاد داشتم مبنی بر اینکه حالا که تو داری جونتو میدی یه جوری یه حرکت موندنی بزن که لااقل پیامتو به دیگران برسونی. بعدش حالا فوقش اینا میگیرن اعدامت میکنن دیگه. ولی من زیر بار نرفتم، چون اینکه خودمو بکشم خیلی راحت تره تا این دیوونه ها سرمو ببرن. در مورد اینکه پیاممو دیگران بفهمنم، به طور کلی من انقدر معتبر هستم که با این کارم همه توجه ها رو جلب کنم و پیاممو بگیرن. کلن دوستام انقدر به من علاقه مندن که از تصور مرگم اصلا ناراحت نبودن، بیشتر رو روشش بحث داشتن. خب دیگه اینم از شانس ماست.
با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نمایم. اعلام از کار افتادن هواپیمای آنتونوف سقوط کرده بر اثر گرمای هوا و سوال کارشناسان مبنی بر این که پس هواپیمای دیگه که بر اثر گرمای هوا سقوط نمی کنن آیا یخ در بهش می ریزن تو موتوراشون؟ اظهار نظر وزیر رفاه با این مضمون که در حال حاضر با پدیده زندگی مجردی در کشور مواجه هستیم و توصیه فعالان عرصه‌های مجردی به ایشان که شما هم 5 دقیقه بپیوندید به ما پای نشدی هر چی خواستی بگو، و اعلام اروپا به عنوان میزبان بعدی تیم‌های مذاکره کننده ایران و غرب و سؤال کارشناسان از دو طرف مذاکره با این محتوا که چرا یه بارم نمیرید تو آفریقا مذاکره کنید، شاید اونجا بخت این مذاکره ها باز شه. سرتیتر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروب خبرها. دکتر حسن عباسی کارشناس برجسته کشور ضمن ارائه پیشنهاد خیره کننده در زمینه رقابت با جشنواره‌های سینمایی معتبر دنیا مثل جشنواره فیلم کن فرانسه یادآور شد.
تو منطقه کن سولوغون انشالله جشنواره کن برگزار بشه، برنامه‌ریزی شده، قرار بود امسال برگزار بشه، دوستان آمادگی نداشتن. قرار شد که ما سینمای غرب رو هر سال یا دو سال یک بار انشالله در منطقه کن سولوغون یه جشنواره ویژه براش برگزار کنیم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان زدن پوز غرب کشور که نخواست نامش زیاد فاش شود به خبرنگار ما گفت حضور متفکرینی مثل دکتر عباسی در کشور یکی از افتخارات نظام است و حقیقتاً در تاریخ دنیا هیچگاه مشاهده نشده است که نظامی بتواند مثل نظام مقدس ما افرادی مثل ایشان را تربیت کند. و آرزو کرد استاد عباسی به زودی بتواند برای کم کردن روی غرب در زمینه جشنواره فیلم اسکار و فشنشوهای معروف میلان، پاریس و نیویورک هم معادلهای مناسبی مثل کن سلوغن خودمان پیدا کند تا نظام مقدس اسلامی در این زمینه ها هم پوزه غرب وحشی را به بهترین شکل به خاک بمالد. بله، در این لحظه ضمن خداحافظی توجه شما را به گزارش امنیتی انتظامی خیابانی مرده خودم با جناب آقای جناب سرهنگ جلب می نمایم. بله، همکنون به همراه کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ به سطح شهر اومدیم تا ایشون در رابطه با مظاهر پلیسی تندروی در زندگی روزمره برامون صحبت کنم. بفرمایید.
بله، منم سلام عرض میکنم از همه شنوندگانی عزیز. میخوام که هیچ وقت تندروی نکنن و همیشه سعی کنن که متعادل باشن.
سلام، الان که ما اینجا در کنار این خیابون ایستادیم، اگر شما خودروی رو ببینید که تندروی میکنه این چیکار میکنید؟
عرض کنم ما تابلوی ایس رو برانند به این متخلف نشون میده، ما ایشون رو متوقف میکنیم با توجه به میزان خلافی که کرده است، ایشون رو اعمال مقررات میکنیم.
حالا اگر این راننده تندرو شما و تابلوی ایست شما رو به هیچ جا حساب نکرد و در رفت چی؟
در این صورت یک تخلف به تخلف های ایشون اضافه میشه تا ایشون بازم طبق قانون برخورد میشه.
مثلا یه سوال از راننده های تندرو، هم آیا مایه تیله قبول میکنی یا اینکه بین اونا با سایر راننده دای متخلف فرق؟
من نمیفهمم شما چی میگید. لطفا برید سوال بعدی دیگه رو این بحث آقا جون توقف نکنید.
من ماشینم توقف کنم یا نکنم؟
ببخشید منو بیسیم پیج کرد اسواس چند لحظه برم برمیگردم.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میبینید پلیس کشور در مورد این مسئله به رسانه ها پاسخگو نیست. چیکار کنیم؟ حال این سرهنگو بگیریم امروز؟ فهمیدم.
مرکز پادی
ای سرهنگ، با این میگیسیم از بازی تو بذار کنار، با سوال چالشی دارم. بیا دیگه، بیا
کنار. من چی میگو شما؟
ببین میگم سوال چالشی دارم. آیا در نیروی پلیس هم کسی تندروی میکنه؟
اصلا به ابدا. پلیس مظهری اعتدال و منطقه، تندروی اصلا توش وجود نداره.
ببین سرهنگ، من یه عالم خودم فیلم دیدم تو اینترنت که پلیس داره به متهم چکلگت میزنه. آیا چکلگت قانونیه؟
این فیلم همه ساختگیان و خارجی ها برای بدنام کردن پلیس اونا رو منتشر کردن.
ساختگی چیه سرهنگ؟ بیا این فیلم رو بذار تو موبایلم اینو نشونت بدم.
من نمیتونم فیلم نگاه کنم آقا، سر ماموریتم.
آ شهر موشا که نمیگم بریم سینما نگاه کنی که چند ثانیه است دیگه ببینیم.
خدا ببینم زود باش. بنده مسئولیت دارم آقا جون، اینجا نمیتونم فیلم نگاه کنم.
یه ثانیه پرسش کن ببین. ببین الان اینا مأمور پلیس هم ریختن توی قهوه خونه این جوونار گرفتن. خب؟
آها.
هزارا قلیون چاقو می‌کردن.
ببین
این چه حقی دارن اینا اینجوری کتک بزنن این جوونا رو؟
من عینکم نیاوردم.
خب نمی‌بینم. زدن عینک مهم نیست، مهم واقعیته. فرار نکن ازش. شما باید عینک بدبینی رو از روی چشماتون بردارید و عینک خوشبینی رو جایگزینش کنید. ببین چه میزنه پسر رو اینا اینا زدن. این درست آخه؟ آیا این مساق افراطی‌گری نیست؟
من نمی‌دونم آقا این فیلم چیه؟ شاید سحنه‌سازی کرد و شاید اینا علکی لباسی پلیس پوشیدن آقا جون.
من سحنه‌ای، من متاسفم برای تو. حالا یه دونه اینا یه انگوش به پلیس میزد فکر کنم اعدامش کردن.
نه آخر اصلا هم از این خبرانی، همه چی قانون داره.
آه واقعا الان من تو رو بزنم سلام، یعنی تو وای میشه قانون بیاد حکم بده؟ الان من به عنوان یه شهروند این ضربه رو به تو زدم.
خیلی بیجا کردی شما. دیگه ببینم
چرا میزنی سرهنگ؟
بایستو
قانون بیاد دیگه. خب خالی
من باید با شما برخورد کنم، اینجوری نمیشه.
آه چیه سرهنگ کما بردی؟ نه رو آدم بیگانه های دست خالی اصلاه و دستبندی چشی بارا بینیم با خالی همچی حالت بدم رفتی تو جوب. ایوان ایوان
تو موقعیت اینجا به پلیس اهانت شده.
آه چیه ترسیدی سرهنگ؟ ببین مزدش چجوری دیگه. من اکبرم، صداوی بی صداوی مردم مظلوم ایران. خواهش از تو جوب بیا بیرون ببینم حرف حساب چیه. آی مردم، آی ملت ستم دیده و رنج کشیده ایران، اینجا یک مظلوم داره داد شما ملت بگرمام رفته رو از یک ظالم طلب میکنه. آی مردم، بیاید همچون قطره های باران در کنار یکدیگر قرار بگیریم و سیری شویم و بساط ظلم و جور را برهم چیریم. آی مردم، من اکبرم، اکبر میکروفون طلا.
شاید اصلا دیگه یادت بره که مثل قدیم جون منی، ولی یادت نره خوشبختی الان تو مدون مثل قدیم جون منی، ولی یادت نره خوشبختی الان تو مدیون منی.
افراطی ترین های تاریخ بشر، یک دستاندازی سریع در افراطی دان تاریخ.
ما میخواییم به طور دست جمعی برداریم ببرمتون تور دور دنیا. تور دور دنیا بعد چی میخواییم دیگه خدا؟ ها؟ فقط قبل از حرکت در جریان باشی که ما توی این تور دور دنیامون ساحل و جنگل و نمنای حرفا نداریم. در عوض تا دلتون بخواد هیتلر و استالین و بمب اتم و رهبر کره شمالی و مامورای بد اخلاق چینی و اینا داریم، اونم در حالی که قراره بهمون یه شمه از تندروی هاشون رو نشون بدن. اینو بعد قبلش بهتون میگفتیم تا در جریان باشید و قبل از سفر وسایل لازم برای برخورد با یک سری تندروهای همچین حرفه‌ای و تا ته خط رفته رو داشته باشین. جان نمیان؟ یعنی چی؟ یعنی آقا تورمون ارزونی خودمون؟ نه آقا به جون شما ای بشه، با بلیط گرفتیم برای تو اصلا به خدا. بیاین پشیمون نمیشین. بیاین شما، ما تا حالا ما جای بدی بردیمتون. بیاین پشیمون نمیشین.
آه
آقا جون به نظر من سیاستمدار و رهبر جماعت جون به جونش کنی اگه کسی نباشه جلوشو بگیره تندرو میشه یه جوری که دیگه نشه جلوشو گرفت. من خودم گاهی میشینم فکر میکنم مثلا اگه بیان به من بگن پونه جان شما از این لحظه همه کاره یه مملکتی هر کاری خواستی بکنی هیچ کس هم نمیاد جلوتو بگیره یا ازت سوالی کنه بابت کارات، خب معلومه هر کاری بخوام میکنم. بعدم که مزه رهبر بی ترمز بودن زیر دندونم رفت، هی تندتر و تندتر میرم. رهبر شدن تو دنیای ما علاوه بر جنبه یه ترمزم میخواد که هر جا تند رفتی جلوتو بگیره، وگرنه پونه هم حتی اگه باشه تبدیل میشه به این دایناسورایی که تو تاریخ وجود دارن. البته خداییش من دایناسورم بشم دایناسور جذابی میشم و گفته باشم
работники интеллигентного труда.
آقایی به اسم استالین که الان صداش هم شنیدین توی تاریخ شوروی سابق اون بالا بالاها یا به عبارت بهتر باید بگم اون پایین ماینا قرار گرفته که لامصب در زمینه تندروی در آدمکشی و لولورده کردن مخالفین، ایشون اصلا متخصصی بودن واسه خودشون. البته توجه داشته باشین که وقتی میگیم مخالف از نظر آقای استالین حتی کسی رو شامل میشه که معلوم نیست که مخالفه یا نه، ولی مشکوکه میدونی. بنابراین این موجود مشکوک به مخالف اگه مورد رأفت استالینی قرار میگرفت میرفت توی اردوگاه‌های کار و مفت و مجانی انقدر حمالی میکرد که جون بده. اگر هم استالین جان اعصاب معصاب نداشت که ایشون نفس بکشه خیلی هم سریع و بدون اتلاف وقت و بدون دخالت دست و فقط با گلوله ایشونو به درک واصل میکردن، چون اصولا جمعیت هم خب تو شوروی زیاد بود، یه نونخور مشکوک هم کمتر میشد غنیمت بود دیگه. کاملا منطقیه، کاملا منطقی، البته اگه از دیده یه تندروی مهار نشدنی بهش نگاه
کنیم. Bisschen, bisschen, bisschen auf dem Rasen, der kann so blasen, so wie früher, 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 nur mit Gummi, Überzieher ohne Hemd und ohne Höschen, immer wieder ta 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 ta.
خب استاد هیتلر بودن که دیگه معرف حضور همه هستن، ایشون هم دیگه، ایشون هم خب هم بی اعصاب بود هم نجات پرست بود هم ضد یهود بود هم بازم بی اعصاب بود. اینه که ایشون هم همه تلاششون رو کردن تا در صدر جدول تندروهای تاریخ با دوستان دیگه رقابت تنگاتنگی داشته باشن. ماشاءالله ماشاءالله در این راه کم هم نذاشتن هیتلر جان و دوستان، از کشتن گله ای آدم ها در سنین مختلف از نوزاد تا پیر در کوره های آدم سوزی تا نگه داشتن اونها در اردوگاه های مرگ هم از دست گلایی بود که این آقای آلمانی به بار آوردن. الان من فقط یه سوال برام پیش اومد، الان شما لذت نمیبرین از این تور جذاب دور دنیایی که براتون گذاشتیم جان؟ یعنی لذت ببرین دیگه آقا، لذت داره این همه زحمت کشیدیم عجبا.
داشت نگران نباش میام ردیفش میکنم. آره بابا ببین همه کانالا رو میخوای دیگه، هی به چش میام بابا، میام میام خیلی آتیشه تندا، ببین جلدی اومدم. آره آره داش من کارم اینه دیگه. آره بابا اون دیش موتور داره خوب نیستا، موتورش خراب میشه دوباره ستوته و کلی پیادش موتورش عوض کنی. آره نه ببین سه تا الم میگذاشتم تا اون تای تای امریکا هم برات میگیره. آره فقط واسه کم این آنتنه رو سفتش کنم، الان فصل سرما داره میاد این برف و بارون میشه به هم نکنه دیگه. خب آره این سنگا خوب چیزی هم. اینا رو میذارم دورش، اینا نمیذارم تکون بخوره. آخه خوبه همینه. جان جون من این چندمیه مگه؟ پنجمی؟ یعنی معمولا میان هی میریزن آنتنا رو جمع میکنه شما اول هی دوباره میذاری؟ بله همینه دیگه بابا، اینا همشو پارسای بر میداره به خونه. نمیگم بابا مردم آخه سرگرمی میخوان، تلویزیون خودشون که به درد دم توپ میخوره با این برنامه‌هاش، یعنی آدم رسما دلش میخواد بشینه پاش های های گریه کنه. هر کانالی میزنی آخونده، یکی پلاک سفید، یکی پلاک سیاه، یکی جوون، یکی 150 سالشه، ماشاءالله تمام نمیشه اینا به خدا. حتی نمیخوام با این برنامه هم مردم نرد سراغ ماهواره. خب چی کار کنن ملت بشینن تو خونه قلقل بازی کنن؟ نمیشه که اینجوری که. خب یه دارش اینا که ردیفه، بریم پایین نمو دستگاه رو برای پایین رو برای ردیف کنم ریسیور و اینا رو داشت. ببین من عاشق این کانالای آشپزی ام. آخ آخ دهنم آب میفته جون شما. این شام ها میشه اینقدر از دار میبینم. همین الان حرفش زدم گشنه شو جونه کانالای چی؟ مولدار؟ آه از اون خوش برسری ها؟ چرا داریم شکتون للی خواه خط مشکل نمیشه وسط خانواده خانم بچه ها جون کد بذارم براشون کد میذارم دو شهر نشان. آره بابا من کارتشو براز را میندازم فقط این هم رو گرونتره دیگه. یله باشه. نه 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 حواسه من یه کد میذارم برای خودت بری توشو ردیف کنی دیگه. خب اینم از این بریم داش. ببین ولی از من به شما نسیاری کانالا رو فقط به صورت علمی نگاه کنم. آره واسه اینکه اطلاعاتت بیشتر. آره دیگه نه بابا با خودمون اهل عملیم جونتا. بفرما بفرما نه جون شما بفرما. آقا اتفاقا چند شب پیش خانم جان کاپ بود در نشسته بودی باش. ببین یک کانال
دلم تو سینه از خوشی داره میشنگه. حالا دیگه دنیا برای من قشنگه. نه یک دونه نه صد دونه بلکه هزار تا داره خریدار این همه شادی دنیا. تو شیشه دیو غم و شادی مال ما میشه. خودم ز کار فردا هیچ وقت خبر نداره. هر کس که خوش نباشه همیشه بد میاد.
خب خانم ها آقایون الان داریم میرسیم اون تهمه های آسیا یعنی کجان ژاپن. توی جنگ جهانی دوم انقدر وضع دنیا داغون و حال به همزن شده بود که همه چی به هم گره خورده بود و از نظر سیاست مداران اون زمان رسیدن به صلح اصولا انگار امکان پذیر نبوده. یعنی میگفتن این گره کور نه با مذاکره نه با بحث نه حتی با فوش و فوشکاری های سیاسی نه با جنگ معمولی حل نمیشه، که در نهایت منجر شد به بمبارون اتمی هیروشیما و ناکازاکی، دو تا شهرهای مهم ژاپن توسط آمریکا. یعنی در سال 1945 آدمیزاد به درجه ای از تندروی رسیده بود که حتی برای اینکه بتونه یه جنگ وحشتناک رو تموم کنم باید یه کار خیلی وحشتناک‌تر می‌کرد، که نتیجه شد کشته شدن 300-400 هزار نفر مردم بیگناه ژاپن. الان البته وقتی سیاستمدارای آمریکایی و ژاپنی به گذشته نگاه می‌کنن حتما از اون اتفاق و اون تندروی‌ها ابراز پشیمونی می‌کنن، اما نه اینکه ما بخوایم نقش جغد ماجرا رو ایفا کنیم. نه اما همین جوری برای ثبت در تاریخ فقط می‌گیم که حتی اگه همین الان هم خدای نکرده خدای نکرده زبونم لال یه همچین جنگی را بیفته، هیچ بعید نیست که بازم تندروها از همین آشها برای ما آدما بپزن. حالا ایشالله که نه جنگی میشه نه تندروها زمام امور دنیا رو در دست میگیرن، ولی اگه شد اون موقع شما یادتون بیاد که ما کی این حرفا رو زده بودیم. خانم آقایون من اگه جای وزیر ارتباطات بودم به خاطر سلامتی حاج آقا علم الهدا امام جمعه مشهدم که شده دستور میدادم کلن اینترنت ایران قطع بشه جمع بشه بره پی کارش. یعنی چی بابا یه بساطی رو انداختین این حاج آقا علم هر هفته باید بدن که هرس بخوره به خاطرش؟ هی هم بهش قول میدین درستش میکنیم بعد یه ها اینجوری میشه؟
با کمال وقاحت روز سوم هفته دولت آمدید اعلام کردید این بلای خانمان سوز شبکه‌های اجتماعی اسرائیلی و امریکایی رو تا حوزه موبایل های به دست بچه‌های 8 ساله و 10 ساله هم توسعه دادید.
باج اینجا چرا اینجوری می‌کنی؟ یعنی چرا نمی‌خوایم به راه راست هدایت بشیم؟ با این حرارتی که حاج آقا علم‌الهدا دارن اگه به تورشون بخونیم بد می‌سوزونتتون. آخه مگه شما نمی‌دونید این سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی چیا توشون هست؟ نمیدونی؟ بیا الان یه مؤسسه آمریکایی هست و حاج آقا علم‌الهدا خود شخصا آمار داده درباره این چیزایی که تو این سایت ها هست. اینا
10% سادهای جهان به دخترها و زنهای دنیا فاحشه‌گری یاد میدن.
بله دیدین؟ حاج آقا چت چی؟ اینا که چت میکنن با هم چیه ماجراشون؟ ظاهرا در مورد محتوای چت ها هم به حاج آقا آمار دقیق داده این مؤسسه خارجیه اینا.
میگه 89% محتوای اینا محتوای غیر اخلاقی است و محتوای فسق و فجوره.
اوه خب با این وضع که منم الان دارم مثل حاج آقا دیگه کم کم عصبانی میشم. حالا بالاخره آقا با این همه بالا و پایین میخواد چیکار کنید آخه آخرش ها؟
پس میخواد بازار رو آزاد بگذارید؟ این باران فسق و فجار فجور رو بر سر مردم ببارانید؟
آره؟
میخواد دختر و پسر ملت در این منجلاب بمانن و بلولن؟
واقعا من نمیدونم چی به خجالت هم نمیکشن حاجی. حالا میگم حاج آقا شاید این وزیر ارتباطات برنامه زمانی برای این کار داره، میخواد مثلا یه هوی رو کنه شما رو سورپرایز کنه. جان نه
تا الان که نکرد، تا آخر سالم که نمیکنید، تا 10 سال دیگه هم که نمیکنید، ارزش هم ندارید، قدمش هم بر نمیدارید.
نه اصلا وضع خرابتر از این حرفاست، نمیشه کاریش کرد. خلاصه ما نظرمون همین الان گفتیم جمعش کنید آقا اینترنتو کلا، وگرنه حاج آقا علل مودایی که من میبینم اصلا بعید نیست ویروسی میکروبی بمبی چیزی به خودش ببنده بیا تو ایمیلتون خودشو منفجر کنه. از ما گفتن بود ما از همینجا با ایشون بیعت میکنیم، کاملا حق با ایشونه. یه کشوری تو دنیا هست که اگه به حال روز مردمش نگاه کنی واقعا ناراحت کننده است، ولی اگه به سکنات رهبران تندروش نگاه کنی باید بشینی هار هار بخندی بهشون. اونم جایی نیست جز کره شمالی. شنیدین مثلا یکی که خیلی شیرین احواله میگن این رد کرده دیگه، این رهبرای کره شمالی هم انقدر تند رفتن خط پایان هم رد شده همینجور دارن میرن. به خصوص این رهبر گوگوری مگوری جدیدی که با اون لپای ورقلوم میداش آدم از دور میبیندش فکر میکنه چه آدم بامزه و باحالی، اما بعد که میفهمین این همون آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالیه یه دو سه قدم عقب وامیستید، بعد به این فکر میکنید کسی که حالا به روایتی میگن شوهر عمه خودشو به عنوان یه وعده غذا انداخته جلو سگای وحشی، مسلما با کسایی که شوهر عمش نیستن خب کارهای بدتری ممکنه بکنه دیگه. مردم بیچاره کره شمالی هم به خاطر اینکه سالهاست توسط این رهبران درب و داغون تندروشون از دنیا جدا شدن، اصلا نمیدونن بیرون از کشورشون چه خبره، بسیار عقب افتادن و از ابتدایی ترین حقوق یک ملت محرومن، در حالی که آقای رهبر و مقامات حکومتی حسابی اوضاعشون خوبه و برای مردم، ولی قحطی غذا یه پدیده خیلی شایع و معمولیه و از گوشه و کنار زیاد میشنویم مثلا مردم این کشور علف میخورن تا زنده بمونن. خلاصه این کشور بلا زده یه رهبر تندرو داره به اسم کیم جونگ اون که قبلا باباش رهبر بوده با اسم کیم جونگ ایل، حالا فردا شنید یه رهبر فعلی یعنی کیم جونگ اول اون، چرا سخت این اسمشون، مثلا چه میدونم زد داداشش کیم جونگ چول رو کشت، اصلا تعجب نکنید. کره شمالیه دیگه، جور دیگه باشه باید متعجب بشید. وطن امروز تیتر زده 3G سوغات هسته‌ای برای اوباما. آقا به خدا اینا فکر میکنن 3G اسلحه ای میکروب ابولای چیزیه؟ بابا 3G فقط یه امکان مخابراتیه، میشه اینترنت رو باشه نموره سریعتر روی موبایل داشت، جو میدین چرا؟ مردم سالاری به نقل از سرپرست وزارت علوم، بورسیه 1600 نفر مشکل دارد. قبلا 3000 نفر بوده وزیر رو استیزا کردین، 1400 نفر تخفیف دادیم بهشون، یعنی ناقلا. روزنامه کسب و کار تیتر زده تثبیت 10 ساله قیمت خوراک پتروشیمی. دستتون درد نکنه، میشه قیمت این خوراک مردم هم یه 10 ماهی تثبیت کنین فقط کافیه. روزنامه شرق از قول معاون قوه قضاییه تیتر زده قوه قضاییه موافق فیلتر نیست. من فکر کنم قوه قضاییه بیشتر موافق ریشه‌کن کردن کلی اینترنته. بله خب فرصت امروزمونم تموم شد. یه وقتایی
همه زندگیمون میشه چند کلمه حرف، چیزایی که باید گفت و تا به حال گفته نشده، چیزایی که هنوز میشه به زبونشون آورد. یه وقتایی باید حرف زد تا وقتی دیر نشده. هنوزم شاید بشه از پس همین من میگم و تو میگی ها یه راهی برای جلو رفتن باز کرد. شبتون خوش.
من میگم اگه میخوندم واسه خاطر دلت بود، تو میگی طلوع من باش خیلی زوده واسه بدرود. من میگم خسته شدم از شب و دلتنگی و قربت، تو میگی زندگی اینه درد تو درد محبت. میگی صدات همیشه متن خاطرات من بود، توی نامه گفته بودی مثل باد بی سر زمینی دنبال خودت میگردی، خواب بارون رو میبینی.